أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش دوم از جلسه 49 از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. یک روایتی رو خدمتتون عرض میکنم و بعد انشالله به عنوان تکلیف امشب بزرگوارانی که براشون مقدور هست و امکان دارن این تکلیف رو انجام بدن، اونهایی که براشون این امکان نبود عرض میکنم که جایگزینش چه کنن. روایت از وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم: من صلا فی لیلت الثامنت و العشرین اربعا، هر کس در شب 28 ماه شعبان 4 رکعت نماز بخواند. بالحمد و توحید و توحید و المعوذتین. بالحمد و توحید و المعوذتین مرتن مرتن. در هر یک از این رکعات یه سوره حمد بخونه، یه توحید بخونه، یه فلق بخونه، یه ناس. سوره هایی که یا همه تون حفظید یا به راحتی هم میتونید حفظ بشید. جلسه بعدم رندوم غیر سوره حمد و توحید و چون دیگه همه نماز خونن حفظن، فلق و ناس رو میپرسیم. جسارت هم نباشه دیگه، مثلا طرف حافظ کل قرآن بود، اگه ما سوره فلق رو پرسیدیم جسارت ما نیست تکلیف جلسه رو بگیریم کنیم. حضرت فرمودن که بعث من قبره، از قبرش برانگیخته می شود و وجهه کالقمر لیلت البدر، صورتش همچون ماه شب 14 می باشد. و یدفع الله عنه احوال یوم القیامه، خدا احوال هولناک روز قیامت را، اون احوال توی روایت با های دو چشم منظور هولناک، اون احوالی که گفتم از روز قیامت با های جیمیه یعنی موقعیت های روز قیامت، خدا او رو از احوال هولناک روز قیامت حفظ میکنه. روز قیامت احوال هولناک هم داره، حالا ایشالله کمش به ما برسه، ولی بالاخره میگن روز سختیه. حالا اگر دیگه شماها یه راههایی بلد بودین که برای شماها راحت شد، اون خوش به حالتون. چون یه روایتی داره که اگر کسی بعضی از اعمال رو انجام بده، برخی عبادات رو انجام بده، اون زمانی که همه در هول و گرفتارین، او خیلی جای خوب و موقعیت خوبی داره. ولی یکی از راه‌های مسنون ماندن از احوال روز قیامت خواندن این نماز در شب 28 ماه شعبانه، یعنی امشب. خب ما این رو منتسب کنیم به ابتدای بحث مطرح شده در جلسه که گفتیم، حالا اگر یعنی بر اساس اون بحث می‌خوایم این نکته را توجه کنیم، حالا اگر امشب شب 28 نبود، امشب شب 29 بود، اگه امشب شاید 27 بود، حالا ما که عالم غیب و خبر نداریم، تقویم نگاه کنیم 28، اگر اینجوری بود خدا به فرد عنایت میکند یا نه؟ اولا ما این اعمال مستحبی رو رجاءً به جا میاریم، به یه معنایی نمیخوام وسواس در بیان به کار ببرید بگید خدایا اگه شاید 28 تو 28 حساب کنه، اگه 27، اینجوری نیست. نه، من عمل شب 28 را طبق تقویم ما رمضان گفتن شب 28 چشم انجام میدم، ولی اینا جز واجبات که نیست، مستحبات. من اینا رو رجاءً انجام میدهم. این رجاء و امیدی که داریم در مبانی فقه شیعی تحت عنوان تسامح در ادله سنن آمده است که معناشو توی یه خط اگر کسی از بزرگواران میتواند بگه، بله میکروفونشون وصل کنن بگن. تسامح در ادله سنن، بفرمایید. خانم نورشاهی میتونن بگن از تهران؟
سلام استاد،
سلام.
من بالا الان دارم بهش فکر میکنم. تسامح، حالا از ظاهرش میخوام استفاده کنم، از ظاهر کلام. تسامح یعنی یک جور نادیده گرفتن یا حالا
سهلگیری.
ششران... چی؟
سهلگیری دو اینجا به کار ببرید.
تسامح، حالا یه بحثی من رو یاد یه بحثی انداخت که حالا بماند، اون بحث تسامح و تساهل که اینا کنار هم می اومد، مثل یه جوری تقریبا مترادف باید باشه.
بله
بله، یک جور آسانگیری در ادله سنن، یعنی در آنچه که وارد شده در سنت، در به اصطلاح آداب شرعی، مذهب شرعی.
آفرین آفرین. شما احیانا ادبیات هم تدریس کردین؟
عرض کردم خدمتتون که ادبیات خوندم، ولی
ولی چیزای دیگه تدریس کردین.
بله.
خب همین روش رو درست رفتیم. تسامح در ادله سنن یعنی این که ما موظف نیستیم. من حالا این کلمات تخصصی که خانم نورشاهی فرمودن رو به زبان خودم عرض میکنم. ببینید، یعنی ما موظف نیستیم در امور مستحبی کنکاش زیادی کنیم. این مگر اینکه از خودم اینجا اضافه میکنم، تو تعاریف تسامح در ادله سنن نیست، اونتا اینجا یه دقت اعتقادیه که من لحاظ میکنم. مگر اینکه در ظاهر اون ذکر یا اون عمل چیزی باشه که نشون بده که آقا این مال فرهنگ شیعه نیست. ببینید مثلا اگر شما در یک کتابی دیدید نوشته که 100 مرتبه بگوید اللهم صل علی محمد و سلم، سادش، اینجا تسامح در ادله سنن نداریم. صلواتی که توش اهل بیت نداشته باشه ناقصه به فرموده خود پیغمبر صلی الله علی محمد و سلم و آلهی نداشته باشه. خب این معلومه که این اینجا منظورمون نیست تسامح در ادله سنن. اینجا میگیم اینو نخون. منظور اینه، مثلا علی روایت که من برای شما نقل کردم در کتاب بلد الامین صفحه 173 آمده است. یه دقیقه من جملاتم به اینجا برسه. بعد تو کتاب بلد الامین، کتاب معتبر شیعی مورد توجه علمای شیعی، فقهای شیعی، مراجعه مدرسان اخلاق و مذکران به مباحث اخلاقی مورد استفاده است. بعد همین یه روایت نیست، راجع به بسیاری از شبهای ماه شعبان ما نمازهای مختلف مستحبی داریم. ظاهر روایت هم که با جایی مغایرت نداره. حالا سوال اینه، آیا بر حوزه علمیه قم، نجف، مشهد و هر جای دیگری واجب است بروند در اینها تفحص کنند ببینند دقیقا راوی شماره 4ش کی بوده و علم رجال را به کار بگیرند؟ میگن نه، تسامح در ادله سنن است. یعنی شما این دقت ها را باید در جایی انجام بدهید که با پذیرش یا عدم پذیرش اون روایت یک فعلی که حلال نیست حلال جلوه می کند، یا یک فعلی که حرام نیست حرام جلوه می کند. به خاطر همین تو مباحث به اصطلاح احکامی یه تفحص فوق العاده ای کردن. سوال، آقا در مسائل اعتقادی هم ما تسامح در ادله سنن داریم؟ خیر، ولی مباحث اعتقادی رو باید چه کسی چیکار می کرد؟ باید خودتون برید تحقیق کنید. معطل حوزه علمیه و دانشگاه و وحدت حوزه و دانشگاه و دعوای حوزه و دانشگاه و این حرف هم نباشیم. پس اینکه گاهی بعضیا ایراد میگیرن میگن حوزویان به بحثای باید و نباید و احکامی بیشتر توجه کردن، ما نمیخوام بگیم حوزه کار درست یا خوب، هر کاری انجام داده انجام داده، اما میخوام بگم یه علتش اینه. ببینید اون قسمتی که اصول اعتقاداته شما موظفید خودتون برید تحقیق کنید و کار کنید. او قسمتی هم که به حلال و حرام خدا رب نداره از قاعده تسامح در ادله سنن استفاده می شود و رجاءً انجام میشه و خدام به امید افراد عنایت میکنه، چون با کریمان هم کارها دشوار نیست. میمونه این قسمت که اینجوری الان این نجسه یا پاکه، الان امروز میتونم نمازام بخونم یا باید دو روز صبر کنم. اینجا که یه خورده به واجبات برمیگرده، چون ما حوصله‌شو نداشتیم، وقتشو نداشتیم، استعدادشو نداشتیم، حالشو نداشتیم، بابامون با آخوندا بوده، مادرمون گفته حوزه نرو روزه برو، به دلایل ما خودمون تو اون زمینه تحقیق نکردیم، بنابراین یه عده‌ای تحقیق کرده از اونا میریم میپرسیم. پس ما موضوع تسامح در ادله سنن رو هم گفتیم. تسامح در ادله سنن به این معنا نیست که ما ولنگاری در ذکرگویی و تکثیر ذکر داشته باشیم، یعنی هر جا رفتیم هر کی هر چی کپی کرد ما هم بریم از روش کپی کنیم، مثل بعضی دوستان فعال در فضاهای مجازی که هر کی هر چی براشون میفرسته اول برای 5 نفر میفرستن بعد خودشون میشینن میبینن. اینجوری نیست، ولی عمدتاً یا مثلا هر جا آدم یه دعای خوشش اومد کپی بگیره برای کل کشور پخش کنه، این یه ولنگاری نباید باشه، باید اینا قاعده باشه، خود تحقیق بشه، مطالعه بشه. بعضی جاهاش حتی آدم ممکنه این روایت رو یه پرانتزی باز کنه که برای کسی شبهه‌ای درش نشه، ولی به طور طبیعی در مفاتیح، در منهج الدعوات، در کتاب‌های ادعیه، مستحبات، مثلا این کتابی که الان من براتون به نمایش می‌گذارم، یه کتابی است به عنوان همراه با ماه شعبان. حالا بعضی هم اگر ندیدن یه خود دلشون بسوزه تا ماه شعبان سال بعد. 366 صفحه هست درباره اعمال خاص روزهای ماه شعبان و اعمال عمومی ماه شعبان، از شب چهارم، نمیدونم شب دوم، شب نیمه شعبان چه اعمالی داره، خیلی همم دستبندی شده و کتاب بسیار خوبی هم هست، انتشارات مهام. باز برای که یه خود بعضی دلشون بیشتر بسوزه، اعمال شب سوم شعبان، شب تولد وجود مقدس امام حسین علیه السلام، تا شب چهارم شعبان صفحه 137 تا 157، یعنی حدود 20 صفحه روایت و اعمال و زیارت و اینها شب سوم ماه شعبان داشته. خب ما غافل بودیم. شب نیمه ماه مبارک شعبان از صفحه 205 تا 314 فقط مال شب نیمه شعبانه، تا شب 16 شعبان 327، 205 تا صفحه 325 اعمال شب و روز نیمه شعبانه. ما شب و روز نیمه شعبان چجوری گذشت؟ بله، بعضی ها همسر گرامیشون گفتن خانم دیگه امروز من میخوام استراحت کنم، کسی منو بیدار نکنه. پس این روایت را به عنوان یه تکلیفی برای امشب عرض کردیم. بزرگوارانی که توفیق انجام این تکلیف را ندارند زحمت بکشند به اندازه یه نماز 4 رکعتی که توش حمد و قل هو الله و سوره ناس و فلق خوانده می شود، انشالله رو به قبله بنشینند و قرآن بخوانند، انشالله به این امید که خدای متعال اونها رو هم که این توفیق رو ندارن مشمول عنایت خاص خودش بفرماید. در این بین برای تکمیل بحث قسمت اول جلسه به موضوع تسامح در ادله سنن اشاره کردیم. تسامح در ادله سنن مقالات بسیار زیادی در فضای مجازی داره، به شما خواندنش رو پیشنهاد نمی کنم. با همین توضیحاتی که بنده عرض کردم، اگر جاییشم ابهام نداشته باشه انشالله، و اون تذکر اعتقادی که ما خلاصه جز در خانه امیرالمومنین و اهل بیت دعا نمیخونیم، دعایی رو میخونیم که اهل بیت علیهم السلام به محتوای اون دعا راضی باشن، دعاهایی که معلومه که مجهول است و مجهول است. البته تخصص ما نیست که هر تا دعا رو میبینیم بگیم نه این درست نیستا، یه وقت از اون بره پشت بام نیفتیم، ولی دعایی که معلومه، حالا مثلا دعایی که برای اصحاب مثلا گفته باشه و صحبه المنتجبین، اینا که دعاهای اهل بیت نیست، اینا رو آدم حذف بکنه بقیهش تسامح در ادله سننه. خب حالا من یه تأمل میکنم، اگر در مجموع بحث قسمت اول تا اینجا که قسمت دوم است نکته‌ای و فرمایشی و سوالی هست بفرمایید، شفاهی من میشنوم، اگه چیزی به عقلم برسه جواب میدم. بحث روشنه. تکلیف خانم بنیادی یا همکار گرامیشون سرکار خانم مدرسی تو گروه می نویسن می گذارن مجدد، برای اینکه اگه کسانی نرسیدن کامل بنویسن. خب اگر روشن است، این صلوات تقدیم میکنیم به وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم و بحث رو ادامه میدیم. اللهم صل على محمد و آل
محمد.
بفهمید خانم
امام حسن،
خانم امام بفهمید سوالتون.
بعد مثلا همین ذکرایی که به فصل زیاد عاشورا میگیم صد تا سلام صد تا ذکر، من از یه نفر که اهل علمم بود پرسیدم، این جواب من به من دادن، گفتن مثلا یه گنجی به ما نشون میدن، یه آدرس میدن، بیان صد قدم که رفتی به این گنج، اگه 99 قدم بریم نمیره، اگه 101 قدم بریم نمیره، یا به عبارت دیگه مثل این تعداد ذکرها مثل دندانهای کلیدن، اگه یکم جا به جا بشن. من اینو این مقدار با الان با فرمایشات شما این مقدار،
بله خیلی دقت خوب و سوال خوبیه. من اول با توجه به این که فرمودید، من با عزتون اون حدیثی که عرض کردم راجع به زیارت عاشورا هست، برای اینکه تکلیف اون صد تا بگم یا صد تا نگم رو روشن بکنم، یه روایت بگم. خیلی سوال خوبیه، الان خدمت شما عرض میکنم. ببینید سوال اگر برای همه روشنه، من تکرار نکنم. سوال معلومه، خانم سودایی میتونن سوالو یه بار بیان کنن همه متوجه شیم؟ خانم تهرانچی میتونن سوالو بگن؟ سوالی که خانم امام پرسیدن یه نفر تکرار کنه.
استاد فرمودید که خانم امام پرسیدن که اگر ما باید طبق اون چیزهایی که بهمون گفتن، مثلا اگر گفتن توی زیارت عاشورا ما صد سلام و قبلن بفرستیم، به خاطر اینکه مثلا ممکنه اگر یک دونش کم بشه یا زیاد بشه، ممکنه ما به اون گنجی که مربوط بهش هست نرسیم، یا مثل کلیدی که دندانه هاش باید دقیقاً اون به قول معروف اندازش مشخصه
شد
و اینکه
فهمید درست
باید اون چیزی که من گفتن باید من حتما تکرار
درست.
این سوالتون
ببینید، پاسخ این خصوصا اون مثالی که برای سرکار خانم امام زدن، اصلا آدم دستبالش میلرزه برای دعا خوندن. واقعیت اینه که من حالا اینجا توضیح هم و عرض میکنم و فکر میکنم مثلا میتونم بگم یه توضیح انشالله مستند علمی، ولی بازم نمیخوام بگم این حرف تام و تمامه، هر کسی هر جاش مستندی داشت و استدلالی داشت مطرح بکنه ما استفاده میکنیم. من از مجموع روایات این رو میفهمم در حد تلاش خودم، در حد فهم خودم، اینو تأکید میکنم، من حقیقت آنچه که اهل بیت علیهم السلام میخواهند بگویند را الان نمیتونم ادعا کنم فهمیدم، من در حدی که فهمیدم اینه. سوال و جواب رو خلاصه میکنم برای بزرگوارانی که این دوست دارن اینجوری سوال مینویسن، جواباش هم 1 2 3 4 5 میزنن، بعد این مجموعه سوال و جواب ها رو بعدن انشالله مستنداتش هم پیدا میکنن، خودش میشه یه جزوه 140 صفحه‌ای. شما میبینید سال بعد خانم کرباسی منتشر کردن مثلا 130 سوال در حیطه اعتقادات، 130 سوال در حیطه اخلاقیات، 130 سوال در حیطه فلان. حالا خانم کرباسی چون دستشون به انشالله نوشتن و انتشارم هست مثال میزنیم، بقیه بزرگواران هم کتاب مشابه میتونن بنویسن. آنچه من فهمیدم این است، سوال: آیا درست است که بگوییم خواندن ادعیه و توجه به تعداد برخی از اذکار مانند آن است که اگر شما این مسیر را طی کنید و 40 قدم جلو برید، 40 قدم سمت راست بپیچید، 40 قدم مستقیم برید، اینها شما را به یک گنجی میرساند که اگر 1 قدم عقب و جلو شود شما به اون گنج نمیرسید. آیا این درسته درباره ادعیه و اذکار یا خیر؟ پاسخ: 1. اصل توجه به نوع صدور روایت و دعای معصور امر مهم و لازم است. یعنی نباید افراد در طول تاریخ زردآشورای با 100 لعن و 100 سلام رو بکنن، زردآشورای با 25 لعن و 25 سلام. نباید اگر تسبیحات از زهرا 34 33 33 بود یک تسبیح سازی بگوید من به نظرم میرسه همه رو 34 بگیم که کارخونه به زحمت نیفته، 3 تا 34 بزنیم. این اتفاق نباید بیفته. حتی در احکام مربوط به تسبیحات از زهرا سلام الله علیها، چون امر مهمی است و انشالله تا جای ممکن دوستان بهش مقیدند، گفتن اگر شما داشتی تسبیح میگفتی گاهی اوقات دادن دونه رو رد میکنه، مثلا 33 بار میخواستی الحمدلله بگی 33 بار رفت جلو. گفتند شما چون شماره عوض شد 1 الحمدلله به نیت 33 بگو، حالا شروع کن سبحان الله گفتن. این از احکام زیارت عاشور تسبیحات از زهرا گفتنه، یعنی تو بحث احکامی. حالا یه نفر بگه آقا نه آقا دلت پاک باشه، نه اینا که قصصی است که در بعضی کتاب ها آمده و ما عرض اولمون در جلسه اولم هیچ اشرافی به این بحث نداشت که دلت پاک باشه و دیگه مثل مردم زیارت نکن، آداب نجو، ترتیب نجو، نه، همه اصول را باید رعایت کرد، شکی درش نیست. پس در پاسخ اول چی گفتیم؟ چی نوشتیم خانمش خدایی؟ در جواب 1، یعنی شماره 1ش. نه نه نه، اون جمله اولیه من این نیست. خانم رئیسی نوشتین. نه نه نه، نشد. دوباره. آفرین. آفرین. حاج خانم علی پوریا، من خجالت میکشم شما میگم آفرین، ولی خب باریکلا داریم. این شماره 1، ضمناً یه تعریفی از مامانم و خانواده و حرفام بشه این وسط تورنیم. پس این اصل شماره 1، اصل این توجه لازمه، خدشه بردار نیست و اون داستان هیچ آداب و ترتیبی نجوی و هرچه میخواد دل تنگتم بگو یک داستان مجعول است. اگر میخواد یه زمانی به اون استناد بکنید اون جعلیه، هیچ، اون علکیه، شعره دقیقا. نکته دوم این که پس ببینید این نکته ها با همدیگه جواب رو روشن میکنه. نکته دوم این است که از مجموع روایات به نظر میرسد اصل تسامح در ادله سنن میتواند نشانه سهلگیری در برخی از این اذکار باشه. یعنی وقتی اصلشو میگن آقا شما حالا نمیخواد بری ببینی مثلا نفر اول که گفته دقیقا 33 گفته یا 35، شما رجعاً انجام بده. وقتی اصلشو میگه رجعاً انجام بده، این راجبه زیارت عاشورا یا تسبیحات از زهرا نیست، این مثلا ماری دعاها و اذکاری که مثلا 5 بار اینو بگو 4 بار اینو بگو، اینجوری میشه. اصلشو وقتی میگن شما با قاعده تسامح در ادله سنن میتوانید برخورد بکنید، دیگه رو تعدادش انقدر خدشه نیست که شما الان اینو نگی دندون چفا پیدا نمیکنه. نه، معناش این نیست، آدم برداشت اینجوری نمیکنه. بنابراین تو این قاعده میشود آدم مثلا، شما نگاه کنید الان همتون بلدید، شک که در نمازهای مستحبی چجوریه؟ نه، نماز مستحبی چهار رکعتی که نداریم. اصلا شک در نماز مستحبی نداریم. چرا؟ برای که شما اصلش مستحبه، خدام که باحاله، میگه با تو بلند شدی حالا میخوای دو رکعت نماز مستحبی بر ما بخونی، حالا شک کردی که الان من این بر پام گذاشتم رو اون بر پام نذاشتم. میگه اصلا شک لازم نیست. متوجه میشین؟ یعنی من ادبیاتی که دارم به کار میبرم در نکته دوم مستندات براش دارم، میگم اونایی که رفتن سالها در حوزه علمیه روایت رو بررسی کردن بهش رسیدن که شک تو نماز مستحبی نداریم. یاد نمیدونی قول و اللهشو گفتی یا نگفتی، فلق و خوندی و ناسو، یا شک نکن دیگه. تو ذهنت اینه که من به طور طبیعی حمد رو میخونم قول و الله، بعد فلق، بعد ناس، دیگه شک نکن، اذیت نکن دیگه ما. خب پس به نظر میرسه اصلا تو اموری که تسامح در ادله سنن وجود داره اینا اصلا باهاش سهلتر از این مفاهیم برخورد شده. نکته دوم. نکته سوم این است که ما در ضمن تایید نکته اول و توجه به نکته دوم روایاتی داریم که به ما میگوید میشود گاهی در شکل خواندن این دعاها تغییری ایجاد کرد و بازم از بخشی از اون مرحمت و مراحم خدای متعال بهره‌مند شد، منتها با خود همون روایاتی که توضیح دادن. اینجوری بگو که زیارت عاشورا یکی از نمونه هاشه. با همون روایاتی که گفتند این زیارت رو اینجوری بخونید، یه روایات دیگه هست که اینجوری هم بخونید بهره‌مند میشید، یعنی معصوره. این تصرفه اشغولانه نیست، من اینجوری به نظرم رسید، تصرف خودش مبنا داره، تغییره. روایتشو میخونم، بذار روایتشو بخونم بعد مثالش روشن بشه. مثلا روایتشو براتون الان میخونم. این روایت در کتاب الان آیت الله سید علی موحد ابتهی در پاورقی کتاب شفاء الصدور فی شرح زیارت العاشور، روایت شریف زیر را در تلخیص زیارت عاشورا نقل میکند. عن علی ابن محمد الهادی علیه السلام، پر روایت از وجود مقدس امام هادی سلام الله علیه. این همون روایتی که گفتم، بنویسید و بعدا انشاءالله برای بقیه هم بگین. انهو قال من قرأ لعن زیارت العاشورا المشهوره. پس داره راجع به زیارت عاشورای مشهوره صحبت می شود. حضرت می فهمن من قرأ لعن زیارت العاشورا المشهورت مرتن واحده، یه بار بگه. یعنی چی؟ اللهم لن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك، اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين و شایعت و بایعت و تابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. ثم قال، سپس بگوید اللهم لعنهم جميعا 99 مره. این تیکر رو بنویسید که حفظ بشید دیگه. اللهم لعنهم جمیعا، میتونید بگید جمیعا 99 مره. کان کمن قرأه 100 مره، مانند این است که 100 مرتبه این را گفته باشد. مثلا بعضی ها دارم میخونم، مثلا بگه 100 مرتبه انشاءالله. این متن روایت نیست، ولی این متن روایت نیست، ولی حالا بنده خدا بلد نی بگه 99 مره. کارش با خداست، کارش با من نیست که. خدا خودش میدونه کسی برای امام حسین وقت بذاره زیارت عاشورا بخونه چجوری باهاش معامله کنه و چگونه بهش عنایت بکنه.
ببخشید آقای دکتر،
من تموم کنم اینو، این روایتی تموم کنم.
همینجا سوال دارم آخه.
بله بفهم.
این با اون روایتی که امام هادی فرمودن که اون الله عمر انهم جمعی آشد 99 بار دیگه بگین متفاوته؟
تکمیل کنم روشن میشه. بله. و من قرأ السلامها مره واحده، سلامشو یک مرتبه بگی، السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. تمام. ثم قال، این تیکه شو دیگه سلام زیارت عاشورا است که حفظین دیگه، حالا شاید نوشتنش راحت هم باشه. ثم قال السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین 99 مره کان کمن قرأه 100 تامتن من اولهما الی آخرهما، مانند کسی است که بخش سلام رو به طول کامل 100 بار خوانده. خب مرحوم آقای موحد ابتهی در توضیح این روایت یه جملاتی دارند که اینو برای شما بگم. ایشون میگه درباره این روایت دو احتمال وجود داره، دیگه چون متن روایت نیست ترجمهش میکنم براتون. ایشون میگه دو احتمال وجود داره. احتمال اول این است که منظور از 99 بار شمارش و تکرار عبارت مورد نظر به تعداد 99 بار باشه، یعنی همینی که الان سرکا خانم اشاره کردن براش سوال اومد، یعنی مرحوم موحد ابتهی شرح دهنده بر این روایت و این کتاب، ایشون میگه آقا وقتی حضرت میگن اللهم لنهم جمیعا 99 مره، شاید منظور حضرت اینه که شما اللهم لنهم جمیعا رو 99 بار بگی و در قسمت بعدی السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین را 99 بار بگی. دو، شاید منظور تکرار به تعداد 99 بار نمی باشد، بلکه صرف گفتن دو عبارت اللهم لنهم جمیعا 99 مره و السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین 99 مره کفایت می کند. وقتیشون در تحلیل و توضیحش یه مثال میاره، میگه نظیر تحلیل های ایام ذی‌الحجه که گفته می شود لا اله الا الله عدد اللیالی و دهور، نه اینکه به تعداد شبها و ایام ذکر تحلیل تکرار بشه، بلکه ذکر گفته میشه بعد گفته میشه عدد اون ایام. با این توضیح مرحوم ابتهی به نظر میرسد زیارت عاشورا را میشود به 3 نوع خواند. اگر کسی خدمت امام زمان سلام الله علیه مشرف شد و یا این مطلب را براش بسیار سنگین آمد یا تو جمع فامیلی یا تو هیئت محلشون یا تو جلسه خانم‌ها دعوا شد و اینا، بره از حضرت سوال بپرسه، از حضرت بگه آقا دقیقاً چی کار کنیم، به ما بگه ما ممنونش. اما تا اینجا ما فهمیدیم که با نقل مرحوم موحد ابتهی 3 مدل میشه زیارت عاشورا خون. من قبل از اینکه این 3 مدل رو تکمیل کنم نکته های بعدی پاسخ به این سوالم بگم، بعد این سه مدل که برای شما روشنه رو دوباره مرور کنیم. نکته چهار رو به نظر میرسه سخن کسانی که میگویند، من اون از یک منبری مشهور شنیدم، ایرادش این بود که تو اولین جلسه اومد گفت آقایون اگر میخواین هیئت قبل از سخنرانی من زیارت عاشورا اینجوری بخونین اصلا نخونین بهتره. آقا ما رو میگی؟ آخه حاج آقا شما با این علمتون، دانشتون، فضلتون، این همه مرید، این همه شاگرد، طرف یه تیکه زیارت عاشورا بخونه، یه سلام بده، یه لعنشو بگه، عالم غیب چقدر تکون میخوره؟ چه خبره تو عالم غیب با زیارت عاشورای امام حسین؟ بعد شما میگه آقا چون سلن و صد سلام نگفتین دیگه اصلا نمیخواد بخونین، به درد نمیخوره. البته بعضی از بزرگان اینجوری صحبت میکنن، یا دانسته یا نادانسته، برای اینکه ما بفهمیم 14 تا معصوم بیشتر نداری. اینا یکی از اهداف خیرشون اینه، و الا میگم من خیلی از این بزرگوار سخنرانی شنیدم، حتما هم گردن من حق داره، کلی چیزم یاد گرفتم، ولی خب چیکار کنم دیگه، اشتباه گفتی حاجی جان. نکته پنجم پاسخ به این سوال این است که اتفاقا سرکار خانم باید به اون بزرگواری که اون مثال خیلی تن لرزاننده رو برای شما زده بگویید در حوزه یه بحث اصول داریم، یه بحث فقه داریم، تو بحث‌های اصولی این نکته گفته می‌شود که مثال باید اتفاقاً این مثال باشه. شما وقتی ولایت امیرالمؤمنین را پذیرفتی و تسلیم ولایت امیرالمؤمنین شدی، حالا دیگه از اینجا به بعد هر کاری بکنی مانند بالا رفتن از یک پله‌ها و رسیدن به یک نقطه اوجی است. به یه معنایی هم این پله‌ها را هر چقدر بری بالا بازم می‌تونی بری بالاتر. باید بگیم شما اگر دیدی الان بدون اینکه انتظار داشتی، حالا بعضیا که حاج خانمایی که مثلا نوه دار شدن، شما نگاه میکنید وسط زیارت عاشورا پسرتون زنگ در رو زد و اومدن و با اون عروس هم دارن میان که اون عروس اگه نری استقبالش وای چی میشه، یا اونایی که خوب دومادداری میکنن اون دومادی زنگ زده گفته مامان جون من 5 دقیقه دیگه میرسم، که اگر یه خورده غذا شفته شده باشه عالم آدم میفهمن. شما میخواین حفظ آبرو مؤمن کنین وسط زیارت عاشورا هستین، به هر دلیلی نمیتونه زیارت عاشورا ادامه بدین، شما باید چیکار کنین؟ باید بگید خب خدای ببخش 10 دقیقه که ما برای امام حسین زیارت عاشورا با توجه خوندیم و مقدمه و نیت کردیم، روح پدرمون، امواتمون، اینا رو هم نیت کردیم، همه شبا هم منصورا شد. نه بزرگوار، شما از این نوردمون 4 تا رفتی بالا، 2 تا دیگه می‌خواستی بری بالا، 10 تا دیگه می‌خواستی بری بالا، دوماد نذاشته، عروس نذاشته. خب بالاخره عروس دوماد اینجوری هم پیدا میشه. اگر نذاش بقیه پله رو بری، بقیه پله‌ها که بین نرفته که، رفتی تو 10 دقیقه از امروزت دلت متوجه کربلا بوده، بابا بردی بقیهشو باختی. این حدیث هر نصفشو میگم بقیهش شما بگین. وقتی وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و سلم تشریف بردن خانه، حمیرا برگشت به حضرت گفتش که یا رسول الله همه گوسفند رو که قربانی کرده بودید دادید رفت، فقط این تیکش موند. حضرت چی فهمودن؟ این تیکش رفت بقیهش موند، چون بقیهشو دادم برای صدقه و فقرا و اینا. او تیک 10 دقیقهش برات موند، بقیهش معلوم نیست چقدر برات مونده باشه. البته آدم دومادداری، عروسداری، پسرداری، دخترداری، نوهداری هم بکنه خوبه، ولی اگر شما محروم شدید از اون برکت، این به این معنی نیست که هیچ برکتی نبردین. پس 5 نکته عرض شد به عنوان تکلیف اختصاصی جلسه. خواهش میکنیم که ببینیم این پرنده خوشبخت رو سر کدوم بزرگواری میرسه. خواهش میکنیم سرکار خانم شاعر این سوال و 5 نکته رو درباره پاسخش خلاصه کنن، در گروه بگذارن. در ذیل نکته سوم گفتیم با توجه به این روایت و شرح مرحوم ابتهی به نظر میرسه که 3 مدل میتونیم زیارت عاشورا بخونیم. مدل 1 همین زیارت عاشورا خواندنی است که 100 بار کامل لند و صد بار کامل سلامش را میگوییم، که این حتما بهترین شکل، برترین شکل و پرفضیلت ترین شکلشه. و به تعبیر اون مثال، حتما برکات کاملتر در دریافت رحمت خدا برای خواندن زیارت عاشورا در خواندن این مدل زیارت عاشورا شامل حال ما می شود. مدل دوم این بود که اللهم لنهم جمیعا رو 99 مرتبه تکرار کنیم، چون یه مرتبهش هم که با اون لن کامل گفته شده. و السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین را 99 بار تکرار کنیم. مدل سومش این است که بگیم اللهم لنهم جمیعا 99 مره، و بعد اون سلام رو بگیم، بگیم 99 مره. این سه مدل از این روایت برمیاد. مدل چهارم و پنجم و ششمی هم برای شما میگم، ولی تو کتاب نیست. هر کی میخواد این سه تا مدل جدیدم بشنوه که معصور نیست، ولی حالا من برایش یه استدلالایی میکنم و خدمت شما عرض میکنم، یه صلوات به امام حسین علیه السلام تقدیم کنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. این سه تا مدل بعدی بر
سند قبلی رو میشه بفرمایید؟
عرض کردم دیگه، نگفتم
سند رو نفرمایید،
در واقع منبع رو بفرمایید. منبعش شرح، بله، شفاء الصدور فی شرح زیارت العاشور، اثر مرحوم سید علی موحد ابتهی، جلد 1 پاورقی صفحه 110 و 111، به نقل از الصدف المشحون صفحه 115، تألیف مرحوم مولا شریف شیروانی. سه تا مدل دیگه دور از جون شماها. مدل سوم همینه که اللهم لنهم جمیعا 99 مره، یعنی دیگه شما اونو تکرار نمیکنید. مدل چهارم و پنجم و ششم مال ما تنبلاست، مال ما بیحالاست، مال ماهایی که نمیدونیم زیارت عاشورا در قبر و قیامت و برزخمون چه برکاتی برامون داره. ما رو ماهایی که نمیدونیم امام زمان سلام الله علیه فرمودن که اگر گرفتاری براتون پیش آمد، چرا شما شیعیان زیارت عاشورا نمیخونید تا گرفتاریاتون برطرف شه؟ چرا زیارت جامعه نمیخونید تا گرفتاریاتون برطرف شه؟ ما رو مای تنبل. خب روش چهار، زیارت عاشورا را میخوانم و همینجوری رد میکنم. اللهم لنهم جمیعا، نهایت ولو نشسته بودم دو زانو میشینم، میگم السلام علیک یا ابا عبدالله، یعنی زیارت عاشورا میخونم، اصلا به اون صد مرتبه و ایناش هم توجه نمیکنم، تازه سجدش هم نمیرم، احساس میکنم برای کمرم خوب نیست، سجدش هم همینجوری میگم خب ایشالله امام حسین قبول میکنه، گردن یه خورده میدم پایین، اونم اگه گردنم احساس نکنم درد میگیره، اونم اگه احتمال بدم ممکنه چشم رو هم بذارم، بگم خدا خودش قبول میکنه، دلم که پاکه میپذیر. این همشه چهارم. آقا این اشکال داره. ببین اگر نیتمون تمسخر و کوچک شمردن زیارت عاشورا نیست و میدانیم که اصل زیارت عاشورا چنین دستوری داره، ولی ما میخوایم زیارت عاشورا بخونیم ولی همراه با تنبلی، نه اشکال نداره. چه اشکال داره زیارت عاشورا بخونید، با تنبلی هم بخونید، بهتر از این است که بله نخونید. روش چهار. روش پنجم، لعنشو بخونید، سلامش هم بخونید، میگید خدایا دیگه ببین بیشتر از این از من توقع نداشته باش، با این بار سنگینی که بر دوش من هست، هدایت همه خلق، ارشاد همه فامیل، پس آمدن از همه خواهر شوهرها، دیگه همه اینا مسئولیت داره، من باید دونه دونه اینا رو براشون جواب داشته باشم، باید براشون نقشه‌ای، برنامه‌ای، طرحی، خدای دیگه از من قبول کن، لعنو بگین، سلامم بگین. زیارت عاشورا بی لعن که نمیشه، که لعنو باید داشته باشه. اینم میشه روش پنجم. دیگه مال یه خورده ما هم تنبلیم، هم گرفتاری داریم، هم درگیریای فامیلی، بالاخره گاهی اوقات دادن یه دونه خواهر شوهر رو بخواد ادب بکنه، میدونی چقدر از آدم وقت میگیره؟ دیگه نمیگم تو جمع دوستان هستن، خودشون از این تجربه خوب دارن، بعضیشو بر منم قبلا تعریف کرد. اینم روش پنجم. یه روش ششمی هم بگم با ذکر یک خاطره و یک رؤیای صادقه، و اونم اینه که توی دست نوشته های مرحوم پدرم این خاطره هست. ایشون نوشتن که من یک شبی میخواستم بخوابم، دیر وقتم بود، خیلی هم خسته بودم، یهو تو رخت خوابم بودم، یهو یادم افتاد که زیارت عاشورا امروزمو نخوندم. شو مقید بودن زیارت عاشورا، زیارت آل یاسین، اینا رو هر روز میخوندن، زیارت واقعه، ببخشید سوره واقعه. میگفتن دیدم نه واقعا نمیکشم دیگه، باید بیفتم. حالا من توجیه نمیکنم چون ایشون پدرم من، ولی بالاخره عملشون جزء یکی از این مجموعه زیارت عاشورا خانه حساب میشه. گفتن چیکار کنم؟ گفتم دیگه دراز کش که نمیشه آدم باشه. بلند شدم در کنار تخت خواب رو به قبله ایستادم، گفتم صلی الله علیک یا ابا عبدالله، یا امام حسین از ما قبول کنی، ما دیگه امشب به ما مرخصی بدین، دیگه نشد دیگه ببخشید. گفتن گرفتم خوابیدم، همون شب در خواب خدمت امام حسین علیه السلام رسیدم. و نتیجه‌ای که ایشون در پایان گزارش اون محتوا، من حالا به محتوای خواب کاری ندارم، نتیجه‌ای که ایشون گرفتند این بود که گفتن امام حسین علیه السلام خواستن به ما بگن که او سلامتن به من رسید، او سلامتن به من رسید. اجازه بدید، چون این نشانه خوبی آدم نیست که مثلا تنبل باشه، ولی اجازه بدید منم یه خاطره مشابهی تعریف کنم که مال اخیره. اولین شبی که شب چهل خانی زیارت عاشورا بود برای فرج امام زمان سلام الله علیه، که بالاخره در این مدت برنامه های مختلفی بوده، این هم یکی برنامه هایی بوده که توصیه کردم، من اولین شبش بچه ها رو نشوندم و گفتم بچه ها بیان زیارت عاشورا بخونیم، و الان یه عده‌ای در اقصا نقاط عالم نشستن رو به قبله، فکراشون رو گذاشتن رو هم، توسلات رو دیدن، تذکرات اهل بیت رو دیدن، دیدن یکی از راحت ترین و مؤثرترین و عمومی ترین که همه میتونن انجام بدن کارها برای استغاثه به درگاه خدا و طلب یک حاجت مهم، خواندن زیارت عاشوراست، و این یکی از راه‌های جلب عنایت خدای متعال. بیایم بشینیم، همه جای دنیا امشب یه عده نشستن در زیارت عاشورا میخونن، ما توی این آش یه شراکتی بکنیم. و دقیقا به بیانم این جاری شد، گفتم خدایا ما میخوایم توی این مجموعهی که آمده اند به طلب یوسف، ما هم یه کلافی آورده باشیم، ما هم زیارت عاشورا میخونیم چون با اینا شریک و همراه باشیم. میشد خیلی تعابیر دیگه به کار ببریم، ولی این به زبانم ایجاری شد. خدای ما هم خلاصه خوبان درگاه تو کربلا، تو نجف، تو خارج، تو داخل، همه جای دنیا دارن با این وسیله، وابتغوا الیه الوسیله، با این وسیله دارن از تو درخواست میکنن و استغاثه میکنن. من میگه خدایا به دادمون برس، منجی عالم رو برس، ما هم توی این شریک باشیم. بله، زیارت عاشورا رو خوندیم و بلند شدیم. اون شب خدا یه تذکری به من داد، خیلی برام ماندگار بود. من هم به لطف خدا اون شب در عالم خواب دیدم یک عده‌ای دارن میرن کربلا و من دارم اونها رو بدرقه میکنم با همین بچه هایی که نشسته بودیم با هم زیارت عاشورا بخونیم. حالا اونام در حد سن خودشون زیارت عاشورا میخوندن دیگه. بعد رسیدیم یه جایی، یادمه یه عده‌ای بودند، حالا چه بسا اینا زیارت عاشورا رو خواندند و ازشون هم پذیرفته شد، ما رو به عنوان بدرقه کننده ها پذیرفته بودن. من دیدم تو اتوبوس که اینا دارن میرن فرودگاه جا هست، گفتم بچه ها بریم سوار شیم حالا تا فرودگاه با اینا بریم. تو رام رفتیم و حالا اینا همه آماده سفر بودن، ما هنوز بدرقه. رسیدیم به فرودگاه، پیاده شدیم. من گفتم اگر گذرنامه و خلاصه بلیط و ایناش مشکلی نداشته باشه، ما اسباب اساسی نمیخواد، زیارت امام حسین دیگه، میریم. یادمه که اینم داشتم به بچه ها القا میکردم که خلاصه بچه ها اگه گذاشتن از این گیت رد چین رفتیم، اگه نذاشتن خب برمیگردیم، جای شما خالی تا قبل از گیت رفتیم، ولی از گیت نه که رد نشدیم، بیدار شدیم. اینم به من یک آموزش دیگری بود. حالا اینا استناد به خواب نیست، ولی به نظر میسه رویای صادقه است به اون چیزی که گفتیم. ما گفتیم خدای ما میخوایم اینجا باشیم شریک. گفتن خیلی خوب، حالا تا فرودگاه میتونی بیای. بالاخره یه جوری یه عده‌ای رفتن، کربلایی شدن. حالا دیگه حالا ما تا دم گیت رفتیم بیدار شدیم. حالا نمیدونم، بعضی دوستان میگن بخوابین بچسبونین شاید از گیت هم رد شیم، ولی ما از این کارا نتونستیم بکنیم تا حالا. به هر حال مدل ششم مدلی است که آدم گاهی به حد اقل هایی ممکنه گاهی اکتفا بکنه، ولی نمیدونه همون حد اقل هم از آدم دست میگیرد. این برای این نیست که ما اونایمون که توفیق هر روز خواندن زیارت عاشورای صد لن صد سلام داشته باشیم، که خیلی از بزرگان از مراجع قدیم که یک کتازه به اصطلاح میدان مرجعیت بودن، نه که 50 تا مرجع بوده بالاخره کارهای شیعه تقسیم شده باشه بینشون، نه یه نفر بوده و یه شیعه، اینا مقید بودن، ظاهرا مرحوم شیخ انصاری و دیگرانی در این رده، اینا مقید به خواندن زیارت عاشورا به برخی دعاها و اذکار بودن به صورت منظم با همه کارهای دیگه که داشتن و میکردن. این به این معنی نیست که ما اونو تخفیف بدیم، شلشون کنیم. ما با اونا میگیم خوش به حالتون، ما با اونا میگیم باریکلا، ما با اونا میگیم خوش به حال پدر مادری که شما رو تربیت کردی که اینجوری خودتو مقید به زیارت امام حسین کردی، خوشا به حال تو که فهمیدی نوری از معرفت امام حسین بر قلب تابیده شد که فهمیدی این ارزش رو. ولی میگیم بقیه تنبلا، بی حالا، بی حوصله ها، آدمای بی تحرک مثل بنده، اینا خلاصه به اون چیزایی هم که دارند بدونن که اونام ارزشمند. بالاخره اینام گاهی دست آدمو میگیره، لااقل آدم رو به بدرقه یه عده‌ای تا زیارت امام حسین میبره. حالا اگه زیارت امام حسین هم نبرد، نبرده دیگه. اینم راه ششم بود که خلاصه با کمی بله توضیح و مزاح عرض کردم که شاید به کامتون و به جانتون شیرین تر بنشینه. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. امروز از زیارت امام رضا گفتیم، از بی بی زهرا گفتیم، از سید الشهدا گفتیم، از زیارت گفتیم، از توسل به امام زمان گفتیم. خوب بود، الحمدلله رب العالمین به ما اجازه دادن یه خود دلامون بره این ور اون ور. از تو دوریم ولی با تو سخن میگوییم. انشالله که اینا نشانه این باشه که دلهامون بیش از پیش متوجه اهل بیت علیهم السلام باشه. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. دل خوشی مولا جان به این محبت شما. ما در دنیا به زیارتتون و انس با نام شما دل خوشی، در دنیا به امید ظهور آخرین شما دل خوشی. اما از لحظه ای که به تعبیر حضرت صادق فرمودن اون جایی میفهمید که این ولایت ما به درتون میخوره که جان به اینجا رسیده باشه، جان به گلوتون رسیده باشه، اون موقع میفهمیم که اینا به چه دردمون میخوره. دخترها، پسرها، نوجوانایی که خلاصه این تیکه بحثو میشنون، نگن چرا شماها منقلب میشوید، چرا شماها متاثر میشوید. چه کنیم عزیزان، ما دستمون خالیه، شما یه کار بکنید دست پر زندگی رو پیش ببرید. ما دلمون خوشه به محبت امیرالمؤمنین، دلمون خوشه به محبت و نام و یاد امام زمان، اصلا به خودمون میبالیم روزی رو که از امام زمان سخن بگیم، لحظه ای رو که از امام زمان سخن بگیم، برامون افتخاره. الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. از تو تمنا به جز نگاه ندارم. یا صاحب الزمان، فکر نکن ما چیز زیادی از شما میخواییم. از تو تمنا به جز نگاه ندارم. یه نگاه بکن. آقا ما گداهای پرتوقعی هستیم، یعنی نه چیزی با خودمون آوردیم، نه کاری میکنیم، آلودگیامون یه وضعه، بی حساب و کتابی های زندگیمون یه وضعه، کوتاهی هامون در عبادت و بندگی یه وضعه، با همین حالمون دیگه. ولی در خونه شما اومدیم دیگه، از شما توقع یک نگاه داریم، این برای همه عمرمون بس، یک نگاه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن. يا صاحب زمانی ما رمزونی، آقا ما رم دعا کنین، سهران ما رم دعا کنین، افطار ما رم دعا کنین. دم سهر و افطار به امام زمان التماس و دعا بگین، یادتون نره زندگی با امام عصر. یعنی اول بگیم آقا جان قبول باشه روزتون، آقا ما رو هم دعا کنیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیان و حافظان و قائدان و ناصران و دلیلان و غیلان حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. اللهم ولا تفرق بيننا وبينه طرفة عين الأبد في الدنيا والآخرة. یعنی خدای لحظه‌ای کمتر از آنی در دنیا و آخرت، در قبر، در لحظه جان دادن، در سکرات مرگ، یه لحظه ما را از امام زمانمون جدا نکن. امام زمان سفارش ما رو بکنند به جناب عزرائیل، به ملائکه قبض روح. امام زمان سفارش ما رو بکنند برای لحظه دفن. امام زمان سفارش ما رو بکنن در اون روزها و شبهایی که بر مردم میگذره، نوه دست چندم ما هم به دنیا میاد، اصلا یاد ما نیست، یاد ما نیست، به فکر ما نیست، برای ما کاری نمی کنه. اون لحظاتمون یعنی ولا تفرق بیننا و بینه طرفت عین ابدا فی الدنیا والآخره. زندگی خوبه که توش امام زمان داشته باشه، زندگی خوبه که توش صاحب زمان داشته باشه، زندگی خوبه که آدم دنبال امام زمان بگرده، زندگی خوبه که آدم به وصال امام زمان برسه. چقدر من و بچه های من و دوروری های من بیچارن که فکر میکنن وصال به الف و به رسیدن به این برنامه و اون کارتون و این بازیگر و اون نمیدونم فیلم سینمایی و رگ گردن درش میکنن برای اینکه به فلان کارتون برسن، به فلان بازی برسن. این نشونه بدبختی ما هست دیگه، ما بدبختیم، اعتراف میکنیم. ولی ین و حافظن و قائدن و ناصرا، یعنی همه این ویژگی ها رو خدای متعال نسبت به امام زمان انجام بدهد. ما برای اون محبوب دعا میکنیم، ما برای اون محبوب دعا میکنیم، ما کسی نیستیم بخواهیم به اون محبوب چیزی بدیم، اینا رو خدا باید به او عنایت بکنیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. برای شادی روح درگذشتگان، حقداران، پدر مادران، ذوی الحقوق، اونهایی که ما رو با اهل بیت آشنا کردند و حق به گردن ما دارند، خصوصا گذشتگان این جمع، مادر پدر سرکار خانم تهرانچی، بزرگواران دیگری که عزیزانشون از دست دادن، عموی سرکار خانم شیر خدایی، عموی سرکار خانم شکریان، پدر شوهر سرکار خانم ناصری، اینهایی که در این طول جلسات زندگی با امام عصر مصیبت هایی دیدن، خدا رو همشون شاد کنه. انشالله بخوانیم سوره حمد و چهار قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. خب بفهمید، من در خدمت.
خدا قوت.
سلامت باشید.
یه خواهشی دارم، این که انشالله تفسیر اون مجموعه تفسیر رو من تهیه خواهم کرد، بعد منتها دوست دارم که خیلی باهاش ارتباط داشته باشم، نیاد بره تو کتاب خونه.
تفسیر برهانی که عرض کرده بودن.
خواهش میکنم. فرمودید بله، معرفی فرمودید. بعد هیچی دیگه خواستم که از شما خواهش کنیم که انشاءالله حالا در ادامه همین کلاس ها یا به موازاتش یه کلاس تفسیر هم داشته باشیم.
شما اون کتابو که تهیه کردین، مطالعهشو که شروع کردین، انشالله خدا بهتون لطف بکنه و ابوابی از نور فهم قرآن بهتون عنایت بفرماید. فعلا امر شما رو اینجوری جواب دادم تا بعد ببینیم خدا چی میگه.
ممنون از دعاتون.
سلامت باشید. سلامت باشید.
دعاتون مستجاب باشه.
خواهش میکنم.
خودمون نمیبینیم این استعداد و این نورانیت، چون نمیبینم گفتم به هر حال با دستگیری شما.
خواهش میکنم. حالا انشالله شروع بفرمایید، ببینیم خدا چی میخواد. در خدمت. نکته دیگری اگر باشه در خدمت. بله.
من یه سوال داشتم.
خانم بهشتی،
شروع که شما این بله بهشتی،
خب بفهم
این آیتما رو شما گفتین، میتونیم خب مثلا به جای حالا اینکه بخواییم زیارت هاشورا یه زیارت هاشورا کامل و جامع هم باشه و ثواب اونم ببریم، زیارت هاشورا غیر معروفه رو خب بخونیم که حالا دو رکعت هم نماز داره ولی خب ثواب کامل میشه دیگه، درست؟
بله بعضی جاها نه. خب ببینید، حالا هر دعایی و هر زیارتی یه برکاتی داره. این مسجد جامع قدیر خم، من تا جایی که میدونم، حالا الان که همه جا تعطیله، ولی صبح زیارت عاشورا غیر معروفه رو میخوندن بعد نماز صبح که بتوننم کامل بخونن. منتها چون زیارت عاشورای معروفه بالاخره هر لعنی برای شما یه برکتی داره، هر سلام برای شما یه برکتی داره، یعنی خوبه که آدم همشو بهره‌مند بشه، ولی ظاهراً اون زیارت عاشورایی که مورد توجهه همین زیارت عاشورای معروف است. به یه معنایی میخوام بگم اگر شما چیزی جایگزینش کردید اشکال نداره، ولی این زیارت عاشورا ظاهراً یه برکات و فضائلی داره که از این نباید غفلت کرد.
اگه کامل بخونیم، اگر که حالا مثلا نمیتونیم،
نه دیگه ما 6 مدل گفتیم دیگه، شما هر جوریشو خواندین بالاخره هر چه کامل تر باشه بهتره. بله، ولی شما میگین حالا من زیارت عاشورای معروفه رو اگر این توفیق رو پیدا نکنم زیارت عاشورای غیر معروفه رو بخونم، میگم بخونید، ولی یادتون باشه این زیارت عاشورای معروفه هم یه چیزایی داره، یهو یادتون نره مثلا 2 سال فقط اون رو خونده باشید، اینم بخونید، یعنی این یه برکاتی داره. خب بله، در خدمتیم دیگه.
ممنون از
خواهش میکنم. سلامت. خدا حافظتون. موفق باشین. اگه فرمایش دیگه هست بفرمایید، اگه نه که از همه خداحافظی میکنم.
ببخشید.
ام بفرمایید.
زنده باشین. ببخشید اگه خسته نیستین. من دیگه
خواهش میکنم. خودتون معرفی بفرمایید.
من صفیه منتظر.
خواهش میکنم. در خدمت شما. من صداها رو چون گاهی تشخیص نمیدم میپرسم. بله بفرمایید.
خواهش میکنم. ببخشید، البته این که خیلی استفاده کردم از محضرتون، لطف فرمودین، بسیار قابل توجه بود. یکی این که کثرت دعا، حالا من اولین رو خدمتون بگم، من هیچی نیستم، هیچی هم بلد نیستم،
خواهش میکنم،
ولی خب به حال این چیزی که من رو کشون به این طرف و بیشتر من رو در عمق وارد کرد، اینکه هر انسان چارت وجودی داره دیگه، برای خودش یه، حالا تو
روش امروزی میگن دی ان ای، ولی خب تو عرفا یه چیز یه اسم دیگه میبرن. هر کسی اون چارت وجودی آدم هاست که آدم ها رو به یه جاهایی میرسونه. حالا هر کسی با یه لفظی، من مخالف این چیزا نیستم، مخالف دعاها و به این شکل خوندن ها نیستم، ولی همون که فرمودین شما، این حالتش که من حس کنم که من با این دعا دارم کجا دارم چی کار میکنم، اون من واقعی خودم رو بشناسم، یعنی اون من اصلیم که برای من وجود اصلیم که با اون میرم توی قبر و قیامت و برزخ و همه چی متصل میکنم باش. من یعنی اون چیزی که حس میکنم تو کسرت نمیتونم اینا رو به دست بیارم، بلکه باهاش باید برم، اون حالم، اون فهمم، اون شعورم، چه شکلی من اینا رو باید از هم تفکیک بدم، طریقتم کجاست، شریعتم کجاست، میدونید این اینها رو البته ائمه انشاءالله دستمون رو میگیرن. حالا به هر شکلی بالاخره ما وقتی وارد میشیم یه سلام میدیم، باید دادم بالاخره دستگیر میشن، یه این شکلی نیست که هم که شما فرمودین، من که خودم رو جزو همون شیشومیام نمیدونم، واقعیتش حسش رو نمی کنم، یعنی چون چیزی ندارم که بدم، ولی به هر حال اون کثرت آدم رو باز میداره از اون سیر معنوی. متوجه یکی از خانم ها گفتن من خیلی تو این چیزها میرفتم و خیلی ریز میشدم درش، غافل میشدم از اصل مطلب، از اینکه چی میخوان از من، منو کجا میخوان، از الان میخوان منو حرکت بدن، مگه نه اینکه ما با ائمه حرکت میکنیم، یعنی اصلا دعا رمزش اینه که من با اینا حرکت کنم، دست منو به اینا ابزار منن دیگه، من باید با اینا حرکت کنم. ولی این روش رو که میفرمایین که چطوری، یعنی من واقعیتش یه مقدار توی این همین ها رو قبول دارم آقای خدمت، در این شک واقعیت ندارم که من هیچی نمیدونم و همه این ها رو قبول دارم، ولی میدونم که این رو برام ثابت شده که با عقاب و ثواب نمیتونم حرکت کنم، یعنی با شمردن ثواب، چون هرچی میخونم میبینم که اینا ثواب نمیاره برای من،
حرکت نمیاره، منظورتون حرکته،
حرکت ایجاد نمیکنه بعد میدونید، یعنی به این شکل اگه حرکت کنی، حرکت من رو یعنی باز میداره از اصلی که باید بهش بپردازم، یعنی من واقعا جزء اون ششمین گروهی که شما فرمودین، من جزء اونم نیستم، یعنی خودم رو این شکلی میبینم. حالا یک بگذره، دو این معرفت که فرمودین وقتی حاصل بشه، انشالله هر کسی به مبنای اون چارت وجودی که داره، بعد زیارت عاشورا یه دعاییه که حالا بعد که میخونیم، البته خیلی هم زیباست، خیلی قشنگه، ولی یه قسمت هایش میگه که خدایا اگه من غم میدارم، هم میدارم، کربی دارم، این فقری که دارم، این هایی که دارم، اگه کسی دشمن منه، این رو خدایا مثلا فلان چیز رو بهش عطا کن، یعنی مثلا همچی کاری باهاش بکن، اگه دشمن منه، اگه دشمن منه مثلا من میخوام که بدترین کید به او برسه، نمیدونم، یه حالت من اصلا هرچی وارد شدم گفتم خدایا ما همش میخوایم که دشمنهای ما هدایت بشن، اگر هم دشمن من هستن درونن، اولا که تو ذهنم اگه خطور کنه این آدم مثلا دشمن منه، من اصلا نباید همچین چیزی رو بر وفق اون درونی که دارم نباید این رو حس کنم، نباید اصلا ایجاد بشه در من. حالا برفرضم که این دشمن من هست، من نمیتونم براش بگم که خدایا مثلا ناراحتی و سختی و بیماری و چی به اون بده، یعنی این خیلی بر من این دعا عجیب بود، میخواستم رو برام یه
من فرمایشات
توضیحی
شما
بده.
رو یادداشت کردم، به نظرم بیشتر از دو سه تا سوال بود، یعنی برای من حدود 6 7 تا
بله
سوال بود. منتها اجازه بدید که من بعضی ها شد در یک قالب کلی برای شما عرض کنم و این پیشنهاد رو بدم که شما همچنان با ما گام به گام همراه باشید، بعضی از فایل ها یا کتاب هایی هم که پیشنهاد میشه رو یه خورده استفاده بکنید. یه جاهایی در واقع خانم باید در اون مبناهایی که در ذهنتون هست که بعد بقیه داستان ها در تطبیق با اون دوچار شبهه میشه، اونا رو باید یه خورده جابجا کنیم تا نظام ذهنی یه خورده آرامتری پیدا کنید. یعنی این تعارضات رو حق میدم که مثلا من یه جا میخوام دعایی رو بخونم، باورم دارم، بعد میدم این دعا حالا راجب زیاداشت رو نه، مثلا دعای شریف کمک میبینم اینجا میگه اللهم و من ارادنی به سوء فعرده و من کادنی فکیده، در حالی که یه جای دیگه هم امیر المومنین راجب کسانی که با آدم بدی کردن اینجوری توصیه کردن. خب این دوتاش که هر دوش از امیر المومنین السلامه، چجوریه اینا؟ ببینید اینا باید یه گاهی یه مبانی رو ما به تدریج با هم مشترک پیدا کنیم تا اینا به تدریج سوالاتش حل بشه. ولی پس من بعضی از نکته های فرمایش شما رو پررأی میکنم ولی جواب نمیدم، اکنش رد میشم. اصل جوابم اینه که یه خورده زمان به من بدید که بتونیم با هم اون نکته ها رو پیدا کنیم. مثلا ببینید شما میفرمایید من واقعی، من واقعی رو ما باید با هم اول تعریف کنیم. یعنی اون من واقعی که شما میگید من بهش برسم یا باید ببینم اون چیه، یا چارت وجودی. سوال دوم اینه که چارت وجودی من از پیش تعیین شده است با مثال دی ان ای یا امثال اینا، یا دست منه. یعنی اگر یه جوری جملات شما رو تغییر بدیم میشه عین جبر اگه تغییر بدیم. پس سوال اول من واقعی چیه؟ ممکنه شما یه چیزی بگید، من بگم این من واقعی با مبنای اولیه‌ای که ما تعریف کردیم در جلسات که عقل و قرآن و اهل بیت المسلم اصلا نمیخونه، اینو الان من وارد بحثش نشدم، ولی سر اون من واقعی ممکنه یهو یه اتفاقی بیفته در توضیحش که شما یه جاهایی جابجا کنید اصلا بعضی باورها. نکته دوم که گفتم، بله
من عذر میخوام ازتون، من واقعی منظورم این البته من به جبر اینجور نمیگم، ما برای حسب انتخاب پذیرفتیم. دی ان ای من هم همون عیان ثابته یا هرچی که بوده، هرچی که حالا اسمش هست، من پذیرفتم اون رو انتخاب، و انتخابم هم بر حسب حالا تو عالم قبل بوده، الان باید اون رو به منصه ظهور برسونم.
اجازه بدین من، نه
حالا
اجازه بدین شما اینو الان اون منه رو توضیح ندین، چون الان تو همین توضیحتون بعد من میگم اعیان ثابته رو از کجا آوردین. یعنی تو همین توضیح اعیان ثابته، ببینید چیزی که شما در اینجا مطرح میکنید لااقل فعلا در جلسه که ما تعریف کردیم باید مبنای قرآنی و روایی داشته باشه، نه مبنای بزرگان، نه مبنای قرآنی و روایی. بنابراین اعیان ثابته رو
کاملا میپذیرم.
بله حالا بذار من این چند تا رو بشمرم برم جلو.
چیزی رو که میفرمایید، بله بفرمایید.
بله ببینید نکته سوم این که به نظر من کثرت آدم را از سیر معنوی باز میدارد. فرض میکنیم تعیین کننده نظام معنوی در عالم خداست. یعنی فرض میکنیم ما هر دو یک خدای یکتایی را پذیرفته ایم که اصلا شریعت را او تعیین کرده. حالا اگر اون خدا بگوید که به نظر من کثرت تو را به رشد میرساند، یعنی کثرت در دعا، این که تو صبح تا به شب هزار مرتبه بگی الف، من به نظرم این عامل رشد معنوی تو. یه نفر بگه آقا به نظر من نیست، باید اینجا بررسی کنیم ببینیم اصلا اینجا نظر فردیه یا مبنای قرآن روایتیه. نکته بعدی فرمودید اهل بیت را من دعا که میخوانم در واقع با اونا همراه میشم، یه توپق کلامی بود ولی چون خیلی مهمه من رو گوشتر میکنم، نیت شما این نبود، ولی مثلا شما فرمودید که اهل بیت ابزار منه، دعاشون ابزار منه، خودشون ابزار، ابزار چی؟ برای تعالی من. این یه ایراد مبنایی داره. مثلا یه نفر بگه امام حسین علیه السلام کشته شدن که این بشه، من میگم اینو از کجا در میاریم؟ میگه به نظر من این میرسه.
منظورم ائمه نیستن که ابزار من هستن
ها. بله عرض کردم یه توپقی بود، ولی چون مهم بود و دوستانم دارن میشنون پررنگش کرد. معرفت رو فرمودید بر اساس چارت وجودی است. نه اصلا معرفت این نیست، معرفت بر اساس چارت وجودی افراد نیست. معرفت البته بحث مفصلی داره، در جلسات قبل که انشالله دارید میشنوید بعضیشو راجع معرفت توضیح دادیم. معرفت توحیدی را ما در 40 جلسه بحث توحید امامیه در واقع معرفت توحیدی گفتیم. یعنی اون معرفتی که الان توی کلام میگیم 40 جلسه است. سرکار خانم حسینی تهرانی دارن زحمت میکشن همشو مکتوب میکنن، فکر کنم تا جلسه 4-5ش رسیدن، اکثر فایل هاشم در سایت موجوده. ولی اینا همونی که جمله اولی که عرض کردم که ببینید، ما مثلا شما اگر ادبیات اعتقادیتون رو از عرفان گرفته باشید یا از فلسفه گرفته باشید یا از علم روز و کلام جدید گرفته باشید، اینا تفاوت میکنه با اینکه مبنای قرآنی و روایی داشته باشه یا نداشته باشه. یعنی ما نمیگیم آیت الله فلان گفت یا حجت الاسلام فلان یا آقای دکتر فلان، میگیم خانم این جمله رو شما یه جا قرآن نشون بدید که لااقل اثبات کنه. نه اثبات هم نکنه، لااقل بگه این در نظام عالم خلقت خدای متعال اینو پذیرفته، اثباتش هم نکرده، اصلا هم چیزی نیست. یعنی شما نگاه میکنید سالها حوزه علمیه ما در فلسفه صدرایی کار کرده، بعضی مفاهیم رو داره کار میکنه که الان خجالت میکشن درسش بدن تو بحث الهیات، ولی اون مبنای ذهن ما شده. مثلا شما نگاه کنید الان قبل از درس خارج رسائل مکاسب خوانده میشود، تو حوزه شما از طلبه میپرسید ما قدیمیم یا حادثیم؟ از 12 تا حوزوی مکاسب خان که خیلی رده بالای علمی سوال میشه، 10 نفرشون میگن ما قدیمیم. یعنی ما از ازل بودیم. اینا از کجا در میاره؟ اینا تو فلسفه در آورده. من عرضم رو جمع جور کنم، جمع‌بندی کنم. ببینید داشتن سوال، طرح سوال رو من بسیار استقبال میکنم، خصوصا طرحش رو. اصل سوال داشتن خوب نیست، نه آدم باید سوالها رو پاسخ بده. ولی وقتی شما طرح میکنید، من تا الان به این میرسم از فرمایشات کنونی یا چند سوال قبلی شما که ما باید در یک سیر زمانی و با پیدا کردن جاپاهای محکمی که به لحاظ فکری هر دو پامون روش بگذاریم و بپذیریم، هر دو به لحاظ فکری پامون روش بگذاریم و گام بعدی رو برداریم، ما الان تو اون جاپاها با هم فاصله داریم. بنابراین تو نتایجش ممکن به نتایج مختلفی برسیم. شما اجازه بدید ضمن اینکه گاهی سوال که میپرسید من یه جاهایشو براتون پررنگ میکنم یا یک به اصطلاح گوشه هایشو زوایایشو براتون آشکار میکنیم، میگم اجازه بدید با این ادبیاتی که ادعا کردیم که بر مبنای قرآن و روایت میخوایم پیش بریم یه خود جلوتر بریم، جاپاهامون محکم شه. اونجایی که جاپاهای مشترک محکمی پیدا کردیم، بعضی از سوالات رفع میشه، بعضی سوالات راحت‌تر میشه جواب داد. و الا بعضی از این تعابیر مثلا من واقعی، بحث معرفت، بحث اعیان ثابته، بحث نقش ما در شقاوت و سعادت خودمون، اینا بحثاییه که مبناییه، اینا رو باید درست کنیم بعد بریم جلو. اگه اجازه بدیم من صحبت شما رو قطع کردم، چون دیدم دوباره هر کدوم از فرمایشات شما میتونه یه بابی چه در ذهن شنوندگان و بینندگان این صحنه ایجاد بکنه و همین که ما رو از اون اصله باز میداره. من وقتی میدانم که ما هنوز سر این که این فردی که مراجعه کرده بیمار هست یا بیمار نیست، اگه با شما شروع کنم راجع به این که از کدام داروی به اصطلاح بیهوشی استفاده بکنیم گفتگو کردن، یه خورده داریم به خطا میریم. مبانی رو باید با هم پیدا کنیم. و اصلا ادعایی هم که کردیم و تلاشی هم که میکنیم همینه که ببینید ما مبانیمون باید بر اساس قرآن و اهل بیت باشه، قرآن و اهل بیت. چون اگر همینجا بگیم عقل تو، میگم چرا عقل تو، عقل من، چرا عقل من، عقل اون، اصلا عقل رو چجوری میسنجیم؟ وقتی بریم سراغ اون، بعد من میگم خانم قطعاً الان اگه من و شما از عقل تعریف بکنیم تعریفمون متفاوته، مگه اینکه قبلا با هم توافق کرده باشیم. و بسیاری از اندیشمندان که راجع به عقل مطلب نوشتن اگر راجع به عقل صحبت بکنم فهم کنه. خب پس من یه چیزی که هنوز مفهومش برام مشترک نیست چجوری میتونم بگم بر اساس عقل من اون بگه به نظر عقل من؟ پس فعلا بهترین راه این است که یه خورده گام ها رو بریم جلوتر. من این مواردی هم که به شما پیشنهاد میکنم که فایل های صوتیش هست، هر کدوم شنیدید ایرادی داشت حتما بفرمایید، یعنی ابهامی اگه در ذهنتون داشت یه خورده بره جلوتر انشالله اینا رو میتونیم راحت تر جواب بدیم. ممنون از بزرگواران که گوش دادن به گفتگوی ما و
بسیار خوب ممنون،
انشالله نتایج خوبی هم برامون داشته باشه. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.